سلام به دوستان عزیز، دکتر مصطفی امیری هستم و با دوره آموزش کمدی در خدمت شما خواهم بود. سعی میکنم توی جلسه اول یه کلیاتی رو بگم و شما رو با این مبحث آشنا کنم و اینکه چه کارهایی قراره توی این دوره انجام بدیم رو تا حدودی توضیح بدم و اهمیت موضوع کمدی و شوخی رو هم سعی می‌کنم تو این جلسه بهش بپردازم. خیلی سراغ تعاریف نمیریم، اما من توی متن و همچنین تو اسلایدها یه سری تعاریف رو قرار میدم. اما برای اینکه این قسمت شنیداری ما روان‌تر باشه، اون چیزایی مثل تعاریف و اون قسمت‌هایی که یکم کتابی تر میشه اینا رو از اون قسمت‌های صوتی من حذفشون کردم. برای اینکه وارد قسمت کمدی بشیم، اول باید بدونیم مثلا شوخی چیه. یعنی ما باید بتونیم شوخی رو تعریف کنیم. اگر بخوایم شوخی رو تعریف کنیم، دوباره وارد همون قسمتی میشیم که یه ذره خشک‌تره. من به خاطر همین شوخی رو با یه سری جملاتی که جملات آدم‌های شناخته شده است با اونها تعریف می‌کنم، برای اینکه اهمیت شوخی رو درک کنیم و بفهمیم که جایگاهش کجاست. یکی این که در مورد هدف شوخی اگر بخوایم صحبت کنیم، هدف شوخی کردن به صورت کلی اینجوری به نظر میرسه که هدف شوخی خندیدنه، ولی در غایتش، در نهایتش، هدف شوخی ایجاد رابطه عمیق‌تر انسانیه. یعنی اصلا در جوامع انسانی شوخی، خنده و کمدی به وجود اومده برای اینکه ما آدما بتونیم با همدیگه رابطه عمیق‌تری داشته باشیم. این جمله رو گوش کنین: اگر حس شوخ طبعی نداشتم، مدت‌ها پیش خودکشی کرده بودم. این جمله فکر میکنین مال کیه؟ شاید فکر کنین که این جمله مال یک کمدینه یا مال کسیه که با حس شوخ طبعیش در همه دنیا شناخته شده است. این جمله مال مهاتما گاندیه و جالب اینجاست که گاندی که به عنوان آدم در واقع کمدین مشهور نیست، به عنوان سیاستمدار شوخ طبع هم مشهور نیست، به عنوان یک آدمی که سخت ترین راه رو در زندگی انتخاب کرده و صبر و حوصله خیلی 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 زیادی به خرج داده تا نهایتاً به چیزی که می‌خواسته می‌رسیده، و به عنوان یک الگوی در واقع تحمل سختی ما می‌شناسیمش. به گاندی که نگاه کنید ببینید که خودش میگه که اگه من حس شوخ طبعی نداشتم دیگه نمیتونستم زندگی رو تحمل کنم. یعنی حس شوخ طبعی به ما کمک میکنه که زندگی رو بهتر بتونیم تحمل کنیم، با زندگی کنار بیایم. و این در این جمله گاندی این مفهوم خیلی خوب وجود داره و منتقل میشه. یه جمله دیگه هم من بهتون میگم: یک روز بدون خنده یک روز تلف شده است. این جمله مال چارلی چاپلینه. یه جمله دیگه جالبه که خنده رو خیلی خوب توصیف میکنه، میگه خنده نزدیکترین فاصله بین دو نفره. این جمله مال ویکتور بورگس که خودش کمدینه. یه جمله دیگه اینه که اگر بخوایم ما باز کمدی رو توش تعریف کنیم، جمله دالای لاماه که دالای لاما رو هم باز هم به عنوان یکی از اون رهبران مذهبی ولی منحصر به فرد دنیا میشناسیم که آدم خاصیه، با وجود این که در گروه خودش به عنوان یک رهبر مذهبی خیلی معتبر و شناخته شده وجود دارد، کتابهای خیلی خوبی هم داره و آدمیه که در با رهبران بزرگ دنیا هم دیدار داشته و تقریبا همه جای دنیا براش ارزش معنوی خاصی قائلند. دالای لاما میگه که اگر که شما فکر میکنید که برای تغییر دادن دنیا خیلی کوچیکید، سعی کنید که با یه پشه بخوابید. در واقع توی این جملهش خب معلومه پیغام نهفته‌ای که داره اینه که یه پشه میتونه شما رو خیلی آزار بده. شما هم میتونید دنیا رو به اندازه همون پشه تغییر بدید. یعنی میتونید مثل یک پشه ویز ویز کنید بغل گوش آدمایی که باید تغییر کنن و بالاخره اون تغییر رو ایجاد کنید. این جمله تعریف شوخ طبعی توش نیست، اما نگاه خاص دالای لاما توش هست. جملات خیلی زیادی داره دالای لاما شبیه این جمله، و اطرافیانش رو هم که باهاشون صحبت کردن توی کتاب‌های متعدد، تو جاهایی که زندگی نامه ایشون مرور میشه، می‌بینیم که با همین حس شوخ طبعیش داره به دنیا نگاه می‌کنه، و این شوخ طبعی منحصر به فردشه که دالای لاما رو آدم خاصی کرده بین رهبران مذهبی دنیا. یه آدم دیگه‌ای که به عنوان به جنبه شوخ طبعیش نگاه نمی کنیم خیلی، آلبرت انیشتینه، که ما می دونیم الان بر اساس خاطرات زندگیش و بر اساس اطلاعاتی که از اطرافیانش به دست آوردیم، می دونیم که بسیار آدم شوخ طبعی بوده، و خب مثلا یه عکسش هست که زبونش رو در آورده برای خبرنگارا، اون عکس واقعیه و شوخ طبعیه آلبرت انیشتین رو نشون میده. خبرنگار ازش میخواد که لبخند بزنه، به جای لبخند زدن انیشتین زبونش رو در میاره برای خبرنگار، و خب موارد خیلی زیادی هم هست از نگاه خاصش به شوخ طبعی. اگر به جملات خنددار انیشتین رو بخونید، خیلی زیاد در موردش جملات خندداری از ایشون پیدا میکنید، و اطرافیانش هم همیشه نقل میکردن که ایشون آدم شوخ طبعی بوده. بقیه افرادی که آدم‌های مؤثری بودن در طول تاریخ هم تقریبا همشون همینجوری بودن، یعنی یک روحیه شوخ طبعی برتر داشتن. شاید این یکی از دلایلش این موضوع باشه که شوخ طبعی با هوش رابطه داره، و ما میدونیم که افرادی که باهوش‌ترن معمولاً حس شوخ طبعیشون هم این که این حس رو بیشتر دارن، هم این که این قدرت شوخ طبعی رو بیشتر پروراندن در خودشون. شوخی به صورت کلی اگر ما بخوایم بگیم، شوخی و طنز و کمدی و اینا رو بخوایم یه تعریف کلی ازش داشته باشیم، یه سری چیزها رو باید بدونیم. یکی اینکه خنده واکنش به شوخی و طنز و کمدی و این حرف هاست. خنده ممکنه که در واکنش مثلا به یه چیز دیگه مثل قلقلک، که اصلا شوخی هم نیست، مثل قلقلک ایجاد بشه، یعنی یه تحریک فیزیکی هم ممکنه که خنده رو ایجاد کنه. خنده رو همه ببینیم میشناسیم، یعنی واکنش خنده رو که ببینیم تو آدما میفهمیم که این آدم در حال خندیدنه. کمدی یه شوخی ساختارمنده، یک شوخیه که برنامه‌ریزی شده براش، مثلا استنداپ کمدی، مثلا یه شوخی که ما به صورت یه سریال می‌بینیم که این سریال کمدیه، یا یه دونه ویدئو می‌بینیم، و خیلی چیزهای دیگه. اینا همه در قالب کمدی قرار می‌گیرن. طنز هم در فارسی، کلمه طنز معمولا یا به شوخی مکتوب، شوخی نوشته شده اطلاق میشه، یا یه تعریف دیگه‌ش هم اینه که شوخی که قصد اصلاح داشته باشه رو ما بهش میگیم طنز، که در مقابل هجو. هجو توش قصدش اصلاح نیست، قصدش تخریبه. و اینا خیلی تعریف‌های کلی بود، خیلی وارد اینا نمیشیم، فقط به صورت کلی اون شوخی ساختار یافته رو ما به عنوان کمدی میشناسیمش. خب شوخی هم میتونه خیلی ساده باشه، هم میتونه خیلی پیچیده باشه. به صورت کلی یکی از پیچیده ترین ویژگی های شناختی انسان همین ویژگی درک و توانایی اینه که شوخی رو تولید کنه، چون شوخی معمولا ترکیبی از مهارت های زبانیه به اضافه تئوری ذهن، اینکه آدم توانایی تفکر انتزاعی داشته باشه، ادراک اجتماعی داشته باشه، نمادها رو درک کنه، و خیلی موارد دیگه. همه اینا با هم دیگه باید ترکیب بشن که آدم شوخی رو درک کنه، و از این فرمول تازه پیچیده تر فرمولیه که آدم شوخی رو تولید میکنه. برای روانشناسان تکاملی خیلی جالبه که چرا اصلا شوخی و خنده مونده، چرا تو همه فرهنگ ها ما شوخی و خنده داریم، چرا ما هیچ تمدنی پیدا نمی کنیم که شوخی و خنده توش وجود نداشته باشه. خب از نظر تکاملی یه ذره غیر منطقی به نظر میرسه، چون یه عالمه انرژی مصرف میشه برای شوخی، یه فعالیت اجتماعی نیاز به زمان گذاشتن داره، ضمناً خندیدن پر سر و صدا باعث میشه که دشمن به سمت ما بیاد. اینا همه در حیطه روانشناسی تکاملی میگم. دشمن یعنی مثلا حیوانات درنده، یعنی آدمهای قبایل دیگه. اینکه شوخی و خنده در طی تکامل بشر باقی مونده و پیشرفت کرده دلیل مهمی باید داشته باشه، وگرنه به صورت عادی از سیر تکامل ما حذف میشد، و کم کم به دلیل اینکه ریسک زیادی داشت، شوخی و خنده جاشو به چیزهای دیگه میداد. پس شوخی و خنده با وجود اینکه یک رفتاریه که از نظر تکاملی هزینه خیلی زیادی برای ما داره، با وجود این توی انسان‌ها خیلی تکامل پیدا کرده و بیشتر و بیشتر شده و رابطه خیلی زیادی هم داره با اینکه یک فرهنگی چقدر متبلور شده باشه، چقدر یک آدمی بالغتر شده باشه. شوخی و خنده توش بیشتر حتی بروز پیدا می‌کنه و بیشتر دیده میشه. خنده و شوخی میتونه خیلی ساده باشه، ممکنه که انواعی باشه که فیزیکی باشه، مثلا مثل ساده ترین نوعش همون نوعیه که هممون میشناسیم، پای یه نفر بره رو موز سر بخوره زمین. میتونه خیلی خیلی پیچیده باشه و جوک‌های خیلی پیچیده‌ای رو باهاش بسازیم، با شوخی و با این مکانیزم‌هایی که شوخی و خنده رو میسازن، که برای فهمیدنش نیازمند این باشیم که اون فرهنگ رو بشناسیم، نیازمند این باشیم که دقیقاً روابط بین آدم‌ها رو بدونیم و و خیلی چیزهای دیگه. به صورت کلی میگن که شاید دلیل موندن شوخی و خنده این باشه که جایگاه اجتماعی رو تقویت کرده. یعنی در یک زمانی انسان‌ها به این نتیجه رسیدن که برای اینکه جایگاه اجتماعیشون رو بالا ببرن، لزومی نداره که به حریفشون آسیب فیزیکی برسونن. همینی که بتونن دست بندازنش، باهاش شوخی کنن، همین جایگاه اجتماعیشون رو بالا میبره، چون به بقیه اعضای گروه این پیغام رو در واقع میرسونه که اون فرد باهوشیه نسبت به بقیه اعضا. کم کم که گروه‌های انسانی بزرگتر شدن، ما یک فرایندی رو داریم، یک مکانیسمی رو داریم در حیوانات، مخصوصا در پستانداران، که این با در واقع نظافت اجتماعیه. یعنی همون چیزی که مثلا تو میمون‌ها می‌بینید که موهای همدیگر رو بررسی می‌کنن، شپش‌ها رو در میارن. یه همچین فرایندی رو ما در انسان‌ها هم داشتیم. همچین کاری باعث می‌شده که روابط بین گروه، بین اعضای گروه این تقویت بشه. این نظافت اجتماعی با بزرگتر شدن گروه‌ها یکم محدود شده. یعنی آدم‌ها دیگه نمیتونستن بیان مثلا توی گروه 30 نفره 40 نفره نظافت اجتماعی همدیگه رو به عهده بگیرن برای اینکه رابطه‌شون با همدیگه نزدیک بشه. یکی از تئوری‌های شوخی، تئوری‌های تکاملی شوخی، اینه که در واقع شوخی جایگزین اون نظافت اجتماعی است. یعنی ما با شوخی کردن میتونیم با افراد خیلی زیادی ارتباط خیلی نزدیک بگیریم، ارتباطی که قبلا اونو با نظافت اجتماعی به دست می آوردیم. تئوری های دیگه ای هم در مورد شوخی و خنده هست. من توی متن و تو اسلاید ها تئوری ها رو میارم برای اینکه اونا رو ببینید و باهاش آشنا بشید. اما به صورت کلی تئوری های اصلی، یکی از مهمتریناش تئوری همکاریه. یعنی اصلا توی این تئوری میگه که هدف ما از این خنده و شوخی اینه که افرادی که توی گروه هستن همکاریشون راحت تر بشه. همین الان هم شما میتونید امتحان کنید، ببینید که مثلا توی جمعی که وارد بشید، توی جایی که جلسه دارید با یه گروهی، راحت ترین و سریع ترین ابزار برای اینکه افراد به همدیگه نزدیک بشن، بتونن راحت با همدیگه حرف بزنن، با همدیگه کار کنن، اینه که با همدیگه شوخی کنن. وقتی که با همدیگه شوخی میکنیم، خیلی راحت میتونیم با همدیگه ارتباط برقرار کنیم و با همدیگه همکاری کنیم. برای رفع تعارض هم استفاده میشده و باز این یکی از اون تئوریاییه که در مبحث تکاملی خیلی مورد بحث قرار میگیره. سبک‌های مختلف شوخی رو ما داریم، که سبک‌های مختلف شوخی به صورت کلی از سبک‌هایی هستن که شوخی‌های خوش‌ذات تا سبک‌هایی که خیلی سبک‌های تهاجمی ما توی طنز داریم. به صورت کلی شوخی‌هایی که ذاتشون خوبه هزینه‌ای برای خود فرد و هزینه‌ای برای بقیه نداره، یعنی جایگاه فرد و جایگاه بقیه رو خراب نمی‌کنه. یه سری شوخی‌هایی داریم که جایگاه خود فرد رو خراب می‌کنه، یه مدلایی داریم که جایگاه بقیه رو خراب می‌کنه، یه مدلایی داریم که جایگاه خود فرد رو بالا می‌بره و جایگاه بقیه رو خراب می‌کنه، و مدل‌های دیگه‌ای هم داریم که کلاً مدل‌های تخریبی هستن. میدونیم که شوخی میتونه یه ابزار بسیار بسیار قدرتمند باشه برای تخریب حریف. شاید از ابزارهای فیزیکی ما هم، اگر که شوخی به شکل خاصش استفاده بشه، خیلی قوی تر باشه و اینقدر تحریک کننده باشه برای افراد دیگه که اون افراد دیگه هیچ چاره جز حمله فیزیکی نداشته باشن. شوخی این قدرت رو داره و از طرف دیگه این قدرت رو هم داره که فرد رو توی جایگاه خودش بیاره پایین‌تر و فرد این پیغام رو به بقیه بده که من اجازه میدم که شما با جایگاه من بازی کنید. در واقع شوخی میتونه هم اینجوری استفاده بشه که ما ازش استفاده کنیم برای اینکه جایگاه خودمون رو خیلی بالا ببریم، بقیه رو تخریب کنیم، هم میتونه اینجوری استفاده بشه که ما جایگاه خودمون رو پایین بیاریم و اجازه بدیم به بقیه که نسبت به حریم ما راحت تر باشن و با ما بیشتر شوخی کنن، نسبت به ما احساس نزدیکی بیشتری پیدا کنن. بیشتر شوخی هایی که توسط مثلا استنداپ کمدین ها و اینا استفاده میشه شوخی هایی که از نوع خود تخریبیه. این شوخی ها دلیل این که اینا رو انتخاب میکنن اینه که مخاطبشون رو ناراحت نکنن و ضمناً به مخاطبشون بگن که ما هیچ مشکلی نداریم که بخوایم خودمون رو دست بندازیم و اگر بخوایم خودمون رو دست بندازیم، خودمون بهتر از هر کسی نقطه ضعف‌های خودمون رو میدونیم و علاوه بر این که اینها رو میدونیم، اینا رو پنهان هم نمی‌کنیم، میایم اینجا پشت میکروفون اینا رو داد میزنیم. خب یه سری چیزای اتفاقاتی توی مغز میفته که باز اینا رو توی اسلایدها گذاشتم که کجاهای مغز توی کدوم مدل‌های شوخی فعال میشه و ولی به صورت کلی یه سری موادی که این مواد در واقع یک کوکتیلی هستن، یک مخلوطی هستن از موادی که ما این مواد رو لازم داریم، یعنی هورمون‌ها و نوروترانسمیترها، انتقال دهنده‌های عصبی که ما اینا رو لازم داریم برای حال خوبمون، برای ارتباطمون با بقیه، برای اینکه درد کمتری رو تجربه کنیم و برای اینکه استرس کمتری رو تجربه کنیم، اینا توی شوخی اینا ترشح میشه. یه تعدادی از اینا چیزایی هستن که تو ورزش هم ترشح میشن. یه تعدادی از اینا چیزایی هستن که توی مثلا مدیتیشن هم ما اینا رو تجربه می‌کنیم، تو لحظات آرامش هم تجربه می‌کنیم، یا تو رابطه جنسی هم تجربه می‌کنیم. و مجموع اینها، یعنی مجموعه ای از بهترین موادی که میتونن به ما حال خوبی بدن و روابط اجتماعی بهتری بدن و استرس ما رو کم کنن، در شوخی ترشح میشه. یعنی وقتی که ما میخندیم، داریم با بقیه شوخی میکنیم یا داریم کمدی نگاه میکنیم، این مجموعه ترشح میشه. هر چقدر که شوخی و خنده ما یک فعالیتی باشه که بیشتر اجتماعی باشه، این مواد بیشتر ترشح میشن. یعنی مثلا ما اگر با دوستامون بشینیم با هم دیگه بگیم بخندیم، دیگه اوج ترشح این مواده. هر چقدر که این موضوع اون جنبه اجتماعیش رو از دست بده و مثلا ما تنهایی بشینیم یه فیلم کمدی، یه سریال کمدی ببینیم، این مجموعه، این کوکتلی که ترشح میشه یه ذره کمتره، ولی باز هم بسیاری از نکات مثبتش رو خواهیم داشت. در نهایتش یه جمله خیلی مهم از آقای ادوارد دبونو وجود داره و این جمله بسیار مهمی با شناخت عمیق مغز این جمله به دست میاد که شوخ طبعی مهمترین فعالیت مغز انسانه. دلیل این که من این جمله رو آماده کردم، این دوره رو آماده کردم به عنوان یک متخصص مغز و اعصاب، همین جمله است که ما یک مغزی داریم، یک ارگانی داریم که بسیار بسیار پیچیده است و یکی از نمادها و نشانه های پیچیده بودن این ارگان این محصول خاصشه، یعنی تولید کردن شوخی و ایجاد حس شوخ طبعی. اینو اگر ما بشناسیم، بتونیم ازش استفاده کنیم، میتونیم تو جاهای مختلف ازش سود ببریم. مهم نیست که ما کارمون چیه، چند سالمونه و الان در حال حاضر چه مسئولیتی داریم. با پروروندن شوخ طبعی ما میتونیم توی اون کاری که قراره انجام بدیم، توی اون کار متفاوت باشیم و میتونیم به یه جایی برسیم که شاید کمتر کسی توی اون حیطه بهش رسیده باشه.